أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. بحث دیشب ما دیالا جمع بندیش بکنیم به صورت نهایی در استصحاب عدم تعلیقی، این که بخواهیم موضوع را روشن بکنیم از طریق استصحاب تعلیقی، اون هم در صورتی مورد احتیاج که محور و مرکز مانعیت صلات باشه. چون اگر مصلی باشه که گفتیم دیگه ارشد خدمتشون تکرار نشه، و لباس را هم که گفتیم نمیشه لباس محور مانعیت باشه. اگر صلات باشه عرض میشود به خدمت شما، اون وقت گفتیم اگر در اثنا این لباس مشکوک پوشیده شد استصحاب جاریه، استصحاب عدم وجود مانع در صلات، برای اینکه این صلات اولش که شروع شده خب با جبه نموده، پس قطعا همراه نبوده با مالایی که در اثنا که این شیء مشکوک عارض شد، حاضر جبه المشکوکه هل هي ماخوذه مما لا يؤكل او متخذه من المأكول، این جبه مشکوک. وقت ما استصحاب بکنیم عدم وقوع صلات را در مالا یؤكل بعد الشک، این هم اشکالی نداره، پس این هم در این صورت میمانه، اون صورت که اگر از اول صلات همراه بوده خودی ما استصحابی به این شکل نداریم. ما گفتیم برای حل این صورت متوسل بشیم به استصحاب تعلیقی. بگیم این صلات اگر یه خورده پیش که ما این لباس نپوشیده بیدیم واقع شده بود و در ما لایکل نبود، حالا که الان واقع شده نمیدانیم هل وقع فی ما لایکل املا، استصحاب بکنیم حالت سابقه را. درسته صلاتی در خارج نبود اما به صورت تعلیقی، از صلات لو کانت واقعتا فی ما مضا قبل لبس هذه الجبه المشکوکه لم تكن موصوفه بما لا یکر، حال نمیدونیم آیا اینطور شد یا نشد، خب مشکوکه استصحاب بکن. خب ما حاصل درس بحث دیشبمون راجع به استصحاب تعلیقی، اما این مورد خب این تعلیق در موضوع است، یعنی این است که صلاتی وجود نداشت و تعلیق را در صلات در موضوع جاری بکنیم، یعنی میگوییم اگر صلاتی وجود داشت، ولی صلاتی نبود، اما اگر صلاتی وجود میداشت وجود پیدا میکرد هر این اینجور بود، خب این دیگه قطعا قابل گفتن نیست و استصحاب اینجور، چون ذاتم خود الیقین بشک میگه اگر موضوعی در خارج باشه، هر شود که در صورت وجود موضوع اون وقت و این که بعد شک پیدا بکنیم در حکمش یا در حالاتش، اما موضوع قطعا وجود داشت، چون اگر موضوعی وجود نداره و تعلیق این صرفه تخیلیه و توهمیه و از دل استصحاب هم خارج از دل استصحاب ناظر به این نیسته. بله صلاتی یا مثلا هر موضوع استصحابی موضوع باید باشه، باید شک بکنیم در احکام شرعیش یا در حالاتی که منشأ احکام شرعی هستن برای موضوع مقطوع الوجود عدل استصحاب ناظرن به این، اما این که میگیم اگر فلان چیز می بود اگر خوریدی نداره، هر شهر و منشأ اثری نیست، عدل استصحاب هم همچه چی موردی رو نمی گیرن. این یک جواب در مورد صلاح آمده، یعنی علات کل تقدیر در مثل یه چنین جایی لم یقل به جریان استصحاب تعلیقی احد و موضوع نداره، موضوع نداره، اینکه اگر چه باشد خو اگر خو وجود خارجی نداره. خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما، چکا یعنی دیگه یک احدی نگفته به استصحاب تعلیقی در صورت که تعلیق در موضوع باشه، و انما قال به استصحاب تعلیقی من قال به در مورد تعلیق در حوض نه تعلیق در موضوع، که موضوع منجز موجود فی الخارج. خب لیکن حکم عرض میشن معلق باشه، حکم تعلیقی باشه، و ما هم استصحاب را در این حکم تعلیقی جاری بکنیم. اینجا اسم محل خلاف اختلاف، که ذهب جمعان الى عدم الجریان و ذهب بعض من الاعلام الى الجریان، که خلاف اختلافی که هست در اینجاست، در این است که حکم تعلیقی باشه اما موضوع قطعا باید موجود باشه در خارج. آره خب که گفتیم خلاصه مطلب هم دیشب هم مطلب کردیم که مثل محقق ناینی و محقق خویی منکر شدن، گفتن که استصحاب تعلیقی معنی نداره، یعنی استصحاب را استصحاب تعلیقی نیست. ها این که میگن استصحاب تعلیقی، این هم خودش تعبیر مسامحیه، استصحاب خودش تعلیقی نیست، استصحاب تنجیزیه، مجراش تعلیقیه، مجراش که حکم باشه حکم تعلیقیه. بله محقق ناینی خوب خوندیم، اینا رو چون خوندیم فقط اشاره بکنیم برای یادآوری که هر شود اونا مثلا منکر شدن، گفتن استصحاب جاری نیست. مرحوم امام و بعض دیگه بودن قائل شدن که در همچه جایی جاری میتونه جاری باشه، که ما یه موضوعی داریم مثل العنب، موضوع اوج به حسب ظاهر دلیل العنبه، بعد خب حکم عام گاهی حکم منجزه گاهی حکم مشروطه. عرض می شود خدمت شما مثلا اگر مثلا فرض کنید که حرمت خمر، حرمت خمر منجز مشروط به چیزی نیست، الخمر حرامه تموم شد. اما عنب که عنب یعنی العصیر العنبی، مقصود از عنب عصیر عنبی، این آیا حرمت تمجیزی داره؟ نه، یه حرمت تعلیقیه داره، یعنی مشروط بل غلیان العصیر العنبی اذا غلا یحرم. خب مثل امام فرمودن خب حکم گاهی حکم مشروط گاهی همونطوری که حکم مطلق منجز قابل استصحابه، حکم مشروط که شکل جعلش و انجعالش به صورت مشروطه، بالاخره اینم یه حلی داره از وجود، یک سهمی داره، یه چیزی که مولا انشاش کرده به صورت مشروط، ما همین را میتوانیم استفاده کنیم، برای که یه چیزیه که قطع داریم صاحب در زمان سابق وجود داشت که حکم مشروط و الان نمیدانیم وجود داشت داره یا نه، استفادهش میکنیم. خب مثلا میگیم عنب زمان عنبیتش قطعا حکم حرمت مشروط بالغلیان را داشت، یعنی عنبی طور حالش که دیگه اگر غلیان کنه حرام میشه، لیکن علیان نکرد، همینطور منتظر است تا اینکه ذبیب شد، بعد از آنی که ذبیب شد یعنی کشمش شد، خب او غلیانی خب واقع نشد که حرمت منجزهی پیدا بشه، اما حرمت مشروطی شارع برای جعل کرده بود، حالا بعد از آنی که ذبیب شد و شککنا در این که اون حکم مشروط واقعیه یا نه، یعنی آیا این ذبیب هم یحرم و اذا غلا کل عنب ام لا. خب میگیم که اشاره میکنیم به این، میگیم که این ذبیب حال سابقش عنبیته و در موقعی که عنب بودی حکم مشروط را داشت، حالا هم که ذبیب شد شک میکنیم و خواهش باید بکنیم به دلیل لا تنقض الیقین به شک، و لا تنقض الیقین به شک قصوری از شمول نداره، همینطوری که شمول شامل احکام منجز میشه میتونه شامل احکام معلقه بشه. این هم تعبو بیان امام، این را دیشم گفتیم یه بار دیگه برای اینکه حالا این پس بنابراین مثلا این در همچه مواردی قائل به جریان صفت. اما اگر همین امام که قائل به جریان، اگر که لسان دلیل اینطور نبود، یعنی لسانش العنب و اذاق لا یحرام نبود، یعنی اثبات حکم مشروط برای موضوع عنب، اگر اینطور نبود مثل این که چطور باشه؟ مثل این که العنب الغالی حرامه به صورت وصف و موصوف، چون ظاهر وصف و موصوف اینه که غلیان دیگه جزء الموضوع هست و موضوع ما اینجا چیه؟ عنب با غلیان. خب این وقت حرمتی هم که برایش ثابت شده، حرمت منجزه، اما برای چی ثابت شده؟ برای عنب با وصف غلیان. خب بنابراین اون وقت دیگه نه، دیگه استثاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع شرط وقت طرف موضوع، موضوع مستصحب باید محکم باقی باشه. موضوع خود عنب طلا نبوده، بلکه عنب با غلیان بوده. خب فرضاً غلیان وجود پیدا نکرد، ما اینجا هم مستصحب دیگه نداریم، چون موضوعی نداریم. پس خود امام قبول داره این فرضی که اگر این قید غلیان رفت طرف موضوع، استصحاب جاری نیست. اگر آمد طرف حکم، حکم مشروط شد و موضوع خود ذات عنب بود، استصحاب تعلیقی جاریه. که این هم دیشب ظاهرا اشاره کردیم بهش. علی حاله، حالا عرض کنم بخاطر همه اینا بحث پادر هواست و هیچ ربطی به ما نداره. چرا؟ بگید جدون بگید حب بدن. نه نه چون ما نحن فی، نه ما نحن فی تعلیق در حکم اصلا نیست، تعلیق در موضوع، یعنی ما اصلا سلطی نداریم و سلان موضوعه، حج خونیست. اینا همه بحثایی هستن که هیچ ربطی به بحث ما ندارن. چرا؟ چون که همه اونا اینن که تحکمی باشه و ما حکممون معلق باشه. ما الان اینجا در فرض کلام اصلا موضوعی نداریم و موضوعمون تعلیقیه. انتفاق فرمودید موضوعمون تعلیقیه، چون ما صلاتی در حالت سابقه خود نداشتیمه و تعلیق کردیم، گفتیم اگر صلاتی وجود داره. پس بنابراین ما نحن فی همه این بحثایی که مربوط به استصحاب تعلیقی که اعلام میکنند به هیچ وجه ارتباط به ما نحن فی نداره. پس در ما نحن فی استصحاب تعلیقی که گفته شده حرف مفتیه و هیچ احدی هم قائل به جریانش نیست در مثلی همچه جایی. نه صلات نداریم، حالت سابقه قبل از آن که ایجاب برای پوش بپوشیم که میگیم اگر صلاتی بود چه بود، پس در حالت سابقه صلاتی نداری. فرض میکنیم وجود صلاقه این فایده نداره، مستصحب شما از حالت متیقنه باید باشه تا حالت مشکوکه، و حالا که حالت متیقنه که حالت سابقه بود ما اصلا صلاتی نداشتیم. فرض میکنیم وجود صلاتی را فرض کنم به خدمت باسا چهار از آتمام السلام هم در این وقت که دیشب هم خونده میگم شب هم گفتیم یه مروری بکنیم برای یادآوری. حالا در اینجا هم بعضی از آقایان هم یه اشاره کرده کسانی که چه اسمشه این کتاب مستند کتاب تقریرات را دیده بودن، یه سری بحثای اختصاصی خود بحث حسیر عنوی داره. حالا این چیزایی که محل بحث ما، خب ما باید این بحث استصحاب تعلیقی را در حد کلیش بخونیم. چرا؟ چون میخواییم پیادش بکنیم در بحث، در بحث حسیر عنوی که نمیخواییم پیادش بکنیم در بحث صلات و خوندن صلات در مالایی و کلماتر میخواییم پیاده کنیم. پس اگر این وسط آیون در بحث صلات تعلیقی یه سری بحثا پیاده کردن که اون بحثا از مختصات مسئله حسیر عنویه، ارتباطی به کل بحث صلات تعلیقی نداره، دیگه ما اینها رو اینجا نباید بخوانیم. که ما اینجا که بحث حساب عصیر عنبی که نمیخوایم بحث بکنیم که جزئیات و مختصات مربوط به بحث عصیر عنبی رو هم امر اینجا بخوانیم که لفظی داره. ما اینجا باید یک بلازه اگر هم هست تطویل بلاطائف، ما در اینجا چه مقدار باید بخوانیم؟ میخوایم بالاخره استصحاب تعلیقی جاری بکنیم در بحث صلات، در بحث عصیر عنبی که بحثی نداریم. پس بنابراین اون سری مباحثی که از مختصات بحث عصیر عنوی هم قابل طرح در بحث ما نیست، برای اینکه نه صغرا دارن نه کبرا دارن، برای چه اینا رو مطرح بکنیم؟ فاز تمام الکلام فی ما نحن فیه. عرض کنم و اما بحث بعدی ما که از امشب میخوایم وارد بشیم در یک بحث جدیدی که دیگه انشاءالله رحمان ما را یواش یواش به طرف مقصد و ساحل میبره. نظر مبارکتون باشه. ما عرض میشد وقتی که وارد شدیم در بحث گفتیم خواهی جهات من باب المقدمه مطرحه 8 بودن جهات ثمانیه اینا را خوندیم. بعد وارد شدیم در ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه دلالت میکنن بر چه؟ آیا از ادله اجتهادیه یعنی از امارات وارده چه استفاده میتونیم بکنیم برای بحث خودمون؟ اینم یه بحث بود. بعد وارد شدیم در بخش اصول عملی. اصول عملیه را هم دو قسم کردیم در دو مقام که بحث اولش اصول موضوعی بود، یعنی اصول عملی را اگه بخوایم جاری بکنیم در تنقیح موضوع. بخش دوم اصول حکمیه، یعنی وقتی دستمون کوتاه شد یا دیگه بالاخره فرض کردیم که اصول موضوعی نداریم، سعی داشته باشیم اصول موضوعی حاکم است و دیگه نوبت به اصول حکمیه نمیرسه. پس باید فرض بکنیم که اگر اصول موضوعی نداشتیم و نوبت رسید به اصول حکمیه، وقتی اینا چی هم چه اصلی جاری میشه؟ این روال بحثمون هست. اصول موضوع در رابطه با اصول موضوعیه گفتیم که بیان کردیم 7 مورد بیان کرد، یعنی گفتیم که بیان گفته شده قیل به جریان اصل موضوعی برای تنقیح موضوع اولا و ثانیا همینطور تا وجه تابع. این است تابع تعلیقی را که خوندیم آخری بود که وجه تابع بود. توجه فرمودید. استصحاب عدم ازلی را هم خوندیم که وجه خامس بود. یه چیز دیگه خوندیم راجع به استصحاب عدم لفظ که وجه سادس بود. خب حالا اینا همه تمام شد. پس دیگه الان قد فرقنا من مبحث جریان الاستصحاب الموضوعی لأجل تنقيح موضوع الحوت فيما نحن فيه، فرغنا من ذلك وشرعنا وبدأنا في مبحث جريان الاستصحاب الحكمي لتنقيح الحوت بعد رفع اليد وبعد الغزة عن الاستصحاب الموضوعي. عرض کنم به خدمت شما اینجا دو تا وجه گفته شده که یک وجهشون هم خیلی یعنی من باب مثل این که سیدان الاستاد برا داشتن خیلی رساله مفصلی بنویسن، از اینجا هست یه سری مطالبه که خیلی سه گفتنش هم لزومی نداشته و تطویل هم بوده. هم ما دیگه خیلی مختصرش میکنیم که اگر اونطور که شرح داده شده بخوایم بگیم یکی دو ساعت طول شاید یک ساعت طول بکشه، هم خیلی تلخیصش میکنیم ظرف دو سه دقیقه. البته هم اگر هیچ نگیم هم بهتر شاید باشه، چون که تطویله و بیمورده چون هستش بدیهی و البطلانه. مورده یه چیزیست که نقل شده از صاحب حدائق، یک اصل حکمی که نقل شده از صاحب حدائق و اون جریان اصالت الحل در نماز، یعنی بعد از آنی که ما یه نمازی داریم خوندیم میخواییم بخوانیم، عرض میشد یه نمازی میخواییم بخوانیم در چه؟ در یه لباس مشکوکی که نمیدانیم این لباس آیا محفوظ از مایا کرد یا از مالایا کرد. حالا میخواییم نمازمون رو این بخونیم، ایشون فرموده که اصالت الحل جاری میکنیم. حالا خواهی اصالت الحل برای چه مناسبه و چه رفتی داره اینجا اصالت الحل؟ خواهی اصالت الحل یعنی چه؟ اصالت الحل معنیش چیه؟ اصالت الحل معنیش اینه که یعنی یه چیزی که شک داری حلاله یا حرامه، این حلف بنا بگذار برای اینکه حلاله بالحلیت الظاهریه. خب حلاله و الحیه حرام یعنی که یعنی حلاله که مواخذه اینه، اگر حرامه یعنی برسالش استقاق عقاب هست و ما ملزم شدیم به ترکش به عنوان یک عمل حرام. ای شک کردیم اصالت الحل جاری بکنیم. خیلی خوب. ایمانی اصالت الحل چه ربطی داره به بحث ما؟ ما بحث ما در اینه که بخوام یه نمازی بخوانیم در صوب مشکوک، بحث ما برای اینه که حالا این نماز صحیح یا باطل. پس بنابراین درمان احنافی ما بحث چه داریم؟ بحث صحت و بطلان این صلات داریم و بحث فراغ ذمه را داریم نسبت به تکلیف صلاتی و بحث اجزا را داریم که آیا این نمازی که در صوب مشکوت میخوانیم میتونه مجزی باشه یا نه. اما آیا کسی احتمال میده که این نماز ما هو عمل حرامی باشه مثل شراب خوردن؟
نه.
چرا اگر این نماز صحیحه خوش است، اگر باطله هم کتک نمیخوریم سر خوندن این. اگر کتکی هست سر اینی که ادا الواجب نکردیم و اقیم و سند امتصال نکردیم خوب چیز دیگه است. و اما این عملی که ما خارجن بخواهیم در صحب مشکوک یا نمازی بخواهیم که احتمال میده که عمل حرامی باشه به ذاته. پس بنابراین آیا مراد صاحب عداق چه بوده که گفته از سالت الحجاری میکنیم؟ یعنی ما احتمال میدیم که این عمل عمل حرامی باشه مثل شرابخوری. حالا آدم یه نماز باطلی بخون چه میشه؟ نماز بخونه در یه صوبی مشکوک، خب فوقش اینه که نماز باطلی. خب نماز باطل عمل حرامی که نیست، که آدم مستحق جهنم میشه سر اینکه خود این عمل رو انجام داده کار حرامی کرده. پس ما در مال احنافی بحثمون چیزی که دنبالشیم اینه که این نماز یا صحیحه یا باطل، آیا فراغ ذمه حاصل میکند و مجزی است نسبت به اقیم الصلاه یا نه. اما اینکه احتمال این عمل حرامی باشه که بعدا به خاطر رفع این احتمال اصالت الحجاری بکنیم ایش برانه و قابل گفتن نیست. خب مباح بله، مباح یعنی چه؟ یعنی در مقابل حرمت هست، مباح هم در مقابل حرمت. جواز خحل و مباح و اینا خرافیقا با جواز نه مقابل چه تقابل اینا نه. خب در برابر یعنی چه؟ خب و اینجا بگیم اصالت الحج یعنی چه بالاخره؟ اصالت الحج یعنی جایز، یعنی پس در برابر نیست به معنای جواز میخوام. خب اگری باید تفسیر بکنیم کلمات شما. پس یعنی اصالت الحج گفته شده یعنی جایزه، جایزه که ما اینو جایزه یعنی چه؟ و جایزه هم در مقابل حرام یعنی حرام نیست. والا جایزه چه در به چه موردی به کار میره؟ هر چه بعد به خدمت شما اون وقت بحث ما بر اینه، در اینه که اینجا در باب چون مورد عبادت خب نماز دیگه و نماز یک عمل عبادی. خب اگر مقصود ایشون از حرمت خود دو احتمال میدید که در عبادت، یکی حرمت ذاتیه یکی حرمت تشریعیه. پس این اصالت الحلی که فرموده خب حلا باید در مقابل حرمت باشه، اون این در باب یه عبادتی که آدم بخواد انجام بده مثل نمازی بخونه روزه‌ای بگیره. ما دو صنف تحریم داریم، یه حرمت ذاتی یه حرمت تشریعی. حرمت ذاتی که نعوذ بالله مثلا حالا یه خیال باطلی بکنیم که این نماز مثل شرابخواریه، یعنی ذاتا عمل حرامیه، خب اصلا این که قابل گفتن نیست و احتمالش هم وجود نداره، لا یحتمله احد. و اما این که حرمت اینجا حرمت تشریعی باشه، حرمت تشریعی به چه معناست؟ به معنای اسناد الالله. اسناد الالله وقتی بخواهیم بدیم باید علم داشته باشیم که یه چیزی خدا گفته تا ما حق داشته باشیم اسناد. اگر که علم نداریم چه قطع به عدم داشته باشیم چه شک داشته باشیم اسنادش الالله حرامه، حرمت تشریعیه داره. پس بنابراین در مال حنفی وقتی انسان میخواد صلاتی در لباس مشکوک به جا بیاره هم احتمال صحت میده هم احتمال بطلان. اگر این عمل عمل صحیحی قابل اسناد الالله هست، اگر عمل باطلی قابل اسناد الالله نیست. خب اگر بخواد همینطور مشکوک به جا بیاره آیا راه حلی داره یا نداره که اسناد الالله هم نشه؟ راهش اینه که رجعاً انجام بده. برای تخلص از این خطر این است که در موارد مشکوکه انسان نیت رجع بکنه، قصد رجع، یعنی میگه من خدایا من نمیدونم، یعنی من نسبت قطعی نمیدم، رجعاً اگر صحیحه خب تو دستور دادی، اگرم باطله که هیچ نمیگم تو گفتی که اینو به جا بیار، اسنادش به تو نمیدن. خب این طور اینو بهش میگم قصد رجعت. خب موارد مشکوک اولا که قابل تخلص هستن از طریق قصد رجعت. پس اگر قصد رجعت بکنم قطعا جایزه، یعنی نمازی را بخوانه به صورت مشکوک و صحه و قصد رجعت بکنه، نیت رجعت بکنه. مثلا ما وقتی جمع میکنیم بین تفرق صلات قصد و تمام همینطوره، یعنی نمیدونیم خدا از ما قصد میخواد یا تمام میخواد، کل واحدی که انجام میدیم به چه نیتی انجام میدیم. ای بخواهیم بگوییم که خدا یه قصد تو گفتی به جا بیار، خوشک داریم با اسناد حرام تمامش میخواهیم به جا بیاریم، من گفتیم تو گفتی که به جا بیار بازم حرام. پس چطور ما جمع میکنیم بین صلات قصد و تمام؟ رجع نیت رجع میکنیم. پس بنابراین اینجا میتوانیم تخلص کنیم از این حرمت، حرمت تشریعی، با قصد رجع. یه اولا و ثانیا اگر که قصد رجع نکرد نه دو بی سلات را به جا می آورم در این جبه مشکوکه، توجه می کنید یه تکه آخر ها لحظه آخر خودتون رو فکرتون رو پرد نکنید جای دیگه، گفت که من خدا یه سلات در جبه مشکوکه هم جا می آرم و قصر جا هم نیست، قد هم خودت گفتی و به خاطر اینکه تو خواستی و در حالتی که محتمل البطلانه در باطل خدا خود چیز باطل نمی خواد، اگر این تو قطعی می خواد نسبت بده خواهی این مقتوع الحرمه است، وقتی مقطوع الحرمه شد اصالت الحجاری جدن که خواهد اصل عمل و جو بعض عملی خود اما حالت شکه، وقتی ما قطع به حرمت داریم اون وقت میگه مقطوع الحرمه خود یه شکی رو داریم که روی بعض عملی بکنیم اصالت الحجاری کنیم، اصالت الحل از اصول عملیه است، کجا بهش رجوع میکنیم؟ زمانی که شک داریم که آیا کاری که میکنیم حلال یا حرام. اگر مقصود حرمت تشریعی است و مقصود این است که به نیت اسناد قطعی به دهر الله یه اسناد قطعی قطعا حرام، وقتی با قطع به حرمت جاری بود که بحث عملی معنی نداره، چه از حال داره چه از دیگه شکی نیست دیگه. فبلا لازا ما ذکره صاحب الحدائق لا توجیه له اصلا، برای این که این حرمت محتمله یا ذاتیه که محتمل یا تجریعی که سرنوشتش همین بود که گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم.